بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 37 رساله عملیه 14 شهریور 1397. حاضرین محمد حسین قدوسی، فاطمه بروجردی و علی قدوسی.
با توجه به سوالات جدی که هفته پیش مطرح شد، این تمرین را انجام دهید. با مروری کلی به مطالبی که از ابتدای رساله عملیه تا کنون مطرح شده است، 5 مورد از مطالبی که میتواند به این سوالات جواب دهد و 5 مورد از مطالبی که نمیتواند جواب دهد را انتخاب کرده و در جلسه حضوری چهارشنبه با توضیح کافی آن را بیان نمود.
تیکه دو تیکه با مرور به بحث‌های گذشته. خب بفهم چه داشتیم
ارزم موضوع شما که در مورد اینکه مطلبی باشه که مثلا به کار نیاد یا به کار بردی باشه، برای خود من که اصلا پیش نیمدش، یعنی هر موضوعی که گفته می شدش تمام هوش و حواسم می‌رفت به سمت اینکه بابا چه شکلی میشه این تو زندگی پیاده کرد و چشید میشه در واقع اینو جلو با. و چون که تقریبا به نظر من هر کدوم از موضوعات از خودمون در اومده، یعنی که انگار موضوع بعدی که شما پیشنهاد، حتی اونه که شما مستقیما پیشنهاد میدادین و یه جورایی از سیل جده از سیل صحبتهای قبلی به اینه چی نیستیم که خب این الان باید رو بشه. خیلی جلسه دارم که اصلا ادامه سوالات خودمون و ادامه مواضع خودمون باشه. یعنی در اون 5 تا که به دردمون نخوره من چیزی به ذهنم نمیرسه، اما در مورد اون 5 تا که به ذهنم میرسه که خیلی به دردم خورد، در واقع اونایی رو میگم که با بررسی نکردن متن هنوز تو ذهنم بوده و دغدغم هست الان، یعنی هرچند وقت یه بار یادم میاد و سعی میکنم اینا رو دوباره اجرا بکنم تو ذهنم. اولین بحثش نمازه برای من، یعنی همچنانه من این نمازه رو درگیرم، بحث انکار مثلا همچنان مثل همون گفتم باجر کاغذ پرناسوره که روزامو میتونم باش بررسی بکنم و وقتی ازش دور میشم مثلا احساس میکنم به یه مشکلی خوردم که ازش دور شدم. اول اینه. یکی اون در واقع اولویت بندی های روزمره است که آدم بتونه ببینه خب بالاخره اولویت روزش چیه، بگه من در واقع همه این کارا رو دارم میکنم که به چی برسم، یا در واقع موضوع اول روز من چیه، اون کار مهمه یه روز در واقع. یکی اون بحث اولی است که شما گفتیم که در واقع
این همون نماز بود، این موضوع اول از این
اولیش نماز بود، دومیش اولویت بندی روزمره بودش، یکی از بحث شما گفتیم که اولویت بندی بود
استبخش
تقسیم کنید این آخری این جدیدن گفتن یه بحثی خیلی اون اول بود در واقع، مثلا شاید تو 10 جلسه اول بودش که یه بحث اولویت بندی شد دستشون. دومیشون اولویت بندی ها بودش،
بله،
و در واقع در ادامهش یه بحثی در مورد مراقبه شدش که آدم میباد به صورت مجمعه مدام یه مراقبه داشته باشه، اونی که الان خیلی دردی نمیتونه یه بس هم خیلی نمیتونه
مراقبه مسئله سومه،
تقریبا میشه گفت بین دوم و سومه، یعنی در ادامه اون اولویت بندی و روزمره این اولویت بندی مشخص میشه بازم که میتونه باید اون رو مراقبه کردن. در ادامهش یه مطلبی اون اوایل گفته شد در مورد خود بحث ماهیت انسان، که ماهیت اصلا در واقع انسان و زندگی روزمره، این که ما اینو بدونیم که یه اتفاق هم باید با عقل رو در بیا، هم باید به لحاظ دینی درست باشه، هم یه سومی هم داشت چی بود؟
انسانیت.
دقیقا با هویت انسانیت. و این الان دقیقا یه چیز خیلی واضح و روزمره است که روتینه که هر کاری که میخوام انجام بدم تقریبا واسم کاملا ملکه شده که این وقتی از اینا خارجه دیگه خب معلومه که خب این یه مشکلی داره، یه بررسی باید تمومش بشه. یکی هم یکی از این بحثی آخر بود، از نمیم که این بحثی ها مثلا این پند همچنان چون از این آخرین بحث ها بودش مثلا زهنم میگم که همین در واقع سه تا لبر بندی کرده بودش روز مرد، اما من آخریش
در واقع شما پس کنیم مراقبه میشه سوم بعد عناصر سه‌گانه انسانیت، اون آخریش رو خیلی خلاصه گفتید.
آخریش رو از مکتبش رو نگاه بکنم. این که گفتش که روز روزمره آدم باید به سه دسته تقسیم بشه: فعالیت های ضروری برای گذران زندگی، حقوق انسانی و ارتباطات اجتماعی و هویت و حرکت انسان.
چند دومی این جلسه چندی میده؟
این جلسه 34. البته شاید هم اینکه من یادم مونده به خاطر این باشه که خب یه سری مفاهیم فوق‌العاده پیچیده و سنگین در قالب چند جمله ساده در قالب یک کلمه مثلا گفته میشه، مثلا نماز میشه این کار و این کاملا مثلا با آدم مشخصه دیگه که باید انجامش بده.
خب الان این بخش از اون سوالی که بعدش من میخوام بکنم شما همون تو یه جمله جواب دادید، من سوال رو توضیح بیشتری میدم، باز میکنم که شما بیشتر در رو توضیح کنید. ما چرا اصلا سوال رو مطرح کردیم در حالا یه کویز؟ حالا یه جنبه شده که خب یه کویز خودش کویز شما الان هم میگیم تو دانشگاه عبارت کویز شما هم داشتیم؟
نه میگه
برای اون واقعی من بودم داشتیم. من گفتم شاید الان اصطلاحش تغییر کرده، اصطلاح من قبل از این حلاق فرهنگیه قبل توی دانشگاه دوم من نمیگفتیم شاید دانشگاهش متفاوت بود. بدون دانشگاه اول تو شریف بود که دانشگاه تهران میگه
من دانشگاه من خیلی با هم
خواستیم خب یک یه بحثش همون کویز بود که انسان یک مراجعی داشته باشه، اما یه بحث دیگه این بود که سوالات گذشته شما نشون میداد که اون بحثای گذشته هنوز خلل‌های نظری که شما، خلل‌های دستورالعملی که شما برای کار می‌خواید پر نشده. نه اینکه اون مباحث براتون مفید نبوده، اما در اینی که اونا مفید بوده و مفید هم بوده، اما وقتی که شما می‌خواید برخورد با زندگی روزمره داشته باشید و یک انسان مؤمن و اخلاقی باشید، توی مراجعه به اون مباحث گذشته یه جاهایی این نقطه کور داره، مثل رادارهایی که نقطه کور داره بعضی نقاط رو نمی‌پوشونه، یه جایی نقطه کور داره یا یه جاهای زیاد. و شما تو برنامه عملیتون در طول روز از حیث نظری و راه نمایی اون مطالب گذشته یه جاهای ناکافیه. این که چرا ناکافیه و از اون ور اون جاهایی که کاملا کافیه چرا اینطوری کافیه؟ چرا یک موضوعی توی ذهن شما اینقدر در واقع کاملا جا افتاده در این حال یه جاهایی کاملا خلأ فکری دارید؟ این دوتا قابل همه. اینو من بخواستم که ارزیابی بکنیم در یک سیر عملی همراه با هم و بعد مباحث آیندمون رو از این طریق طراحی بکنیم، به نوعی که اون خلل فکری و اون ضعف‌هایی که از حیث دستوری مباحث گذشته در زندگی عملی شما دارن اونها با این مباحث قبلی پر بشه، نشه مثل همین بحثایی که تو جامعه ما هست و انسان ممکنه خیلی هم خوشش میاد اونجایی که میره میشینه اما بعد تو زندگی عملی بعضیشون اصلا این هیچ ربطی نداره، یه سری نصیحت‌های کلیه و یه سری حرفای خوبیه که انسان تو عمل نمیتونه برای اونا تکیه کنه. جاب‌های انسان نیست که مثل کوهنوردی که داره میره و صحراهای سنگینی توی راه در پیش داره و در واقع رفته یک کلاس تئوریک نشسته توی کلاس تئوریک کوهنوردی، هیچ ربطی هم مثلا به این کوهنوردی عملیش نداره، برخلاف یه تنابی که اصلا این تناب در مقایسه با اون مطالب ممکنه که خیلی این یه شیء دیگه، اونا کلی مطلب و تئوری و تجربه و اینا هست، این تناب به مراتب بیشتر از اون تئوری ها براش مفیده. الان مطالب خیلی از مطالبی که جامعه ما هست اینطوریه و شما هر کدوم از این مطالب کم نشنیدید، مثلا نوارها و سخنرانی هایی که آدم میبینه خیلی هم خوشش میاد، انقدر لذت میبره، یا روزه ای که میشینه مقدار زیادی گریه میکنه، یا تجربیاتی که از بزرگان هست نقل میکنن انسان انقدر لذت میبره، حسرت میخوره. اما تو عمل حالا داره تو خیابون راه میره با یک مسئله ای رو میشه، یک سوال اخلاقی بر خودش رو میشه، یا تو محیط کار، یا تو محیط منزل، یا در تربیت بچه، بعد اون مطالبی که مثلا مقدار زیادی نوار گوش کرده یا مقدار زیادی پای سخنرانی یه فردی رفته که انقدر خوشش اومده که اسلام داره، اما این هیچ ربطی نداره. ما برای اینکه مطالبمون اینطوری نباشه نیاز به سری مقدماتی داریم. من اولین مرحله این بود که شما بگین که چرا اونا به درد میخوره، اون مطالبی که به دردتون میخوره چرا میخوره، و اونجایی که کمبود داریم چرا این مطالب نمیتونه اونها رو پر بکنه. البته با مرور به مطالب گذشته یه راهش، یه راهش هم اینه که همین کاری که شما ناخودآگاه کردید و این که آدم به فکرش یک مراجعی بکنه، یه میداری بوته بخوره در دنیای درونی خودش، ببینه که از این مطالب گذشته کدامش باقی مونده، و همین که انسان یادش مونده معنی اینه که اینه در عمل نتایجی داشته. از یک نوعی دوباره این هم اون جواب رو به انسان میده. حالا شما بنابراین شما میدیم الان تو اون بخشی از سوال من که مثلا این موارد چرا اینقدر جا افتاده و چی گیا مثلا شما اینه تو ذهنت باشه که باید میخوانم بگن، بعد شما در واقع مراجعه بکن، بعد میخواییم بریم ببینیم که چرا اینا یه سری دیگه هستش که جا نیفتاده. اینه که من گفتم که مثلا نمیتونه نتیجه داشته باشه، به یک معنا همه اینا میتونه نتیجه داشته باشه، به یک معنا هیچ چیزی نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنم یک آدم پیرمرد داره از جا رد میشه از تو خیابون، شما هم داریم میریم، یکی به شما میگه که جوان سعی کن که خوب باشی، شما به یک معنا میتونی بگی که این با تمام زندگی من، تمام عمر من از ابتدا تا انتها و تمام اعمال من ارتباط داره، هیچ مسئله نیست که ارتباط نشته باشه. این معنا مورد نظر من که نیستش که اگر اینطوری باشه که هم هیچ چیز نیستش که بی ربط باشه. منظورم اینه که اون ربط صریح و روشنی که یک بازگشایی و روشننمایی داره، شفاف میکنه برای انسان رو و انسان کاملا تکلیف میشه، میتونه بفهمه و من خوب باشم الان در ارتباط با همکار من که اون داره یه کاری انجام میده، من مجبورم برم مثلا به رئیس مشترکمون گزارش بدم، حالا اینجا غیبت میشه یا نه اصلا یک غیبت هم فرض کنیم مجازه، اما اون اثر روحی که رو من میذاره رو چیکار کنیم؟ برای من چجوری خوب باشم؟ از من میخوام خوب باشم، خب الان هر کاری که میکنم که از این بهتر نمیتونم بشم، چیکار باید بکنم؟ اینا به این معنا، به این معنای دوم منظوره که ما بفهمیم که چرا ارتباط جدی مفیدی یک بحث برای انسان پیدا نمیکنه، و بعد هم مرحله سومی که یه سوال مشخصی از این سوالات هفته پیش در نظر بگیریم که چرا این برای ما جواب نداره. آیا این بوده که مثلا ما این مطلب فاصله زیادی داره نیاز به یک کمک هایی داره، نیاز به یک واسطه هایی داره، یا نه نیاز به یک فکر بیشتری داره، نیاز به توجه داره، تمرکز داره. این خیلی مهمه دیگه، که اگر ما این جنبه ها رو باز نکنیم و طی نکنیم، این مطالب رو طی نکنیم، مطالب آینده ما هم ممکنه که به اندازه کافی ارزش عملی برای زندگی ما نداشته باشه. به خصوص این که مطالب گذشته ما به دلیل اینکه کلیاتی بوده و شروعش بوده میتونسته که اثرات خیلی جدی داشته باشه، مطالب آینده ما این مشکل رو ممکنه بیشتر داشته باشه که کاملا یک چیزهای ذهنی بشه که ارتباط کمی با زندگی عملی داشته باشه و جلسات ما بی حاصل بشه. اما باید تمام تلاشمون بکنیم که جلسات چیزهایی باشه که به درد ما بخوره و تو زندگی بون اثر داشته. حالا شما مطالبتون رو بفرمایید تا بعد علی دوباره به سراغ علی.
منم اول پیشه بودم گفتم که بشنم چند مسئلهی که هفته پیش مطرح کردیم و لیست بکنم، بعد اون چیزهی که هم این دفتر بسته یادم میاد و ببینم چه راه حلایی برش به ذهنم میرسه. بله، من موضوع اول بحث غیبت بود، بعد دومی قضاوت کردن بود،
سوالات
قضاوت کردن بود، بعد مثلا دل شکستن دیگران بود، بعد بحث رابطه دین و اخلاق بود که مثلا من مثال زدم که یه مسیحی به خاطر چیزای اخلاقی نمیره ازدواج بکنه، ولی دقیقا اسلام توصیه به چیز بکنه به ازدواج میکنه. بعد اون وقت پیش خودم گفتم که کدوم بیشتر از همه برای من توی این چند تا مورد راه حله. اول مراقبه را به ذهنم رسید، مخصوصا
در مورد این مواردی که به درد می‌خوره. بله. مواردی که به صراحت هستی قضاوت
قضاوت بود، غیبت بود، دل شکستن، بحث رابطه دین و اخلاق، تو دلش هم بحث ازدواج و بعد توی راه حلا اولین چیزی که به ذهنم میرسید همون بحث مراقبه بود. یعنی مثلا پیش من گفتم که همون بحث مراقبه که مثلا گفتیم که مراقبه در نیت و عمل، مراقبه در رفتارهای اجتماعی، مراقبه در تخیلات و مخصن اینا بود، اینا خیلی برای این مشکلات اخلاقی راه حل ند. یعنی واقعا با شما مثلا کلید داده بودیم، ولی حالا اینکه به قول شما چرا مثلا من بعد از این همه جلسات میگم باز چرا من این مشکلات رو دارم به لحاظ اخلاقی به سه چیز حل نشده، حالا یا اینکه خیلی واقعا مراقبه رو برای خودم تمرین درست حسابی نکردم، یا اینکه نمیدونم. حالا بالاخره ولی بالاخره شما کلیدش رو در واقع دادید. هم مثلا هم کسی که میخواد غیبت بکنه واقعا اگه یه مراقبه توی نیتش داشته باشه، یا مثلا در مورد رفتارهای اجتماعیش داشته باشه، اینو بنظرم یا حتی تو اندیشه و تخیلاتش داشته باشه، به غیبت یا حتی هم بحث قضاوت کردن انگار تن نمیده، یا محتاط‌تر حداقلش اینه.
خب
بعد بحث دومی که با تو ذهنم بود همون بحث تعادل بود، که اگر که ما بتونیم بین خلاصه زندگی روزمرمون تعادل داشته باشیم، باز اونم به یه سری بی اخلاقی ها نمی انجام. یعنی
یادتون نیست که چه جلسه بود؟
تعادل اولا بود، نه یادم نیست، هرچند که الان داشتم نگاه میکردم جلسهشو پیدا نکردم، ولی بحث تعادل هم به نظرم خیلی کمک کننده بود. بحث سوم برام همون بحث مسئولیت ها بود، مسئولیت نسبت به خودمون، نسبت به دیگران و نسبت به جهان. اونم اگر واقعا درست به نظرم مثلا متوجه شده باشیم، باز جلوی خیلی از بی اخلاقی همونو میگیره، بی اخلاقی خودم میگیره. یه بحثی هم شما همین اواخر کردین که گفتین که محدوده مسئولیت ما نسبت به چیز کوچیکه و ما به اندازه همون قدری که مسئولیت داریم، درک از جهان داریم، مسئولیت داریم، نمیتونیم همه کائنات ما تغییر بدیم. من اینو توی مسئله دلشکستن دیگران به دردم خورد، یعنی دیدم که اینا هم یک کلید میتونه باشه که مثلا خب من هم قدی که درک دارم میتونم رفتار بکنم، ولی دیگه نمیتونم همه چی رو کنترل بکنم که حالا الان این کارو میکنم طرف دلش نشکنه، نمیدونم ناراحت نشه از دست من، نمیدونم حالا باز مربوط هست یا نه، ولی اینکه شما یه جمله گفتید قطعا
این برای شما خیلی مربوطه، یعنی این نشون اصلا بیشتر فقط به خاطر شما گفتم چون که در واقع این برای از کلیش برای افراد خیلی مهمه و خیلی آدم ها دچار این میشن که در واقع یه شرایط بیرون، نیازهای بیرون و اهداف و آرزوها و آمال اخلاقی خودشون در نظر میگیرن و بعد هم یک چیزی رو دنبال هستن که با توانایی انسان تناسبی نداره و به اون چیزی که خدا انسان داده تناسب نداره. خب اینا بهترین راحت اینه که توجهی بکنن که خدا اون مداری که به انسان قدرت داده همون مدار انسان تکلیف میخواد، بیشترش رو نمیخواد گیر لاری کرد لکن الله نفسن الا وسعها الا ما آتاها مداره. برای شما شاید این بیشتر مثلا مطرح بود و بیشتر با اون سوالات هم که میکردیم باید شد که من بیشتر وارد این بشم. اینطوری یاد داریم بله؟
میگم یه جمله شما گفتین که حاصل نتیجه عوامل بیشماری که بخشش در حیطه توانایی ماست، این خیلی به نظرم چیز بود، ولی بازم میگم یه جایی میگم خب الان مثلا خب شاید من میتونم درکمو بالاتر ببرم، طرف دلش نشکنه حداقل از من، باز مثلا قصور از منه، یعنی مثلا من اینکه به همین که مثلا میگم خب من همینقدر توانایی و درکم و اینام بود، خب پس اون نباید دلش بشکنه، باز این برام انگار جای خلالش بگو داره.
در واقع این که شما در ادامهش گفتین به صدا اون خلالیست که چجوره چگونه این مطلب یه جایی از راهنمایی کم بیاره، یعنی این مطلبی که انسان لای کله خود الله و نفسن الا ما آتاها انسان رو راهنمایی می‌کنه، بعد یه جایی این در واقع در نشون دادن راه به انسان این دستورالعمل برای انسان کم میاد و انسان کم میره، اونم چیه؟ جاییه که انسان شک میکنه که آیا توانایی من همین قدره یا میتونم بیشترش کنم، شاید وظیفه دارم که با یه سختی و فشاری برم توانایی رو زیاد کنم، علم رو زیاد کنم، مثلا از فرض کنیم که از زندگی روزم از راحتی هام بزنم و بشینم مثلا یه سری مطالعه کنم، فکر کنم، تفکر بکنم، تمرکز بکنم، کارهای از این قبیل بکنم و از اون طریق توانایی رو بالا برم. درست شد؟ این چیز خوبیه. ببینید یکی از اون پنجتای دومه در واقع، حالا برای اینکه اشاره به چیز خاصی نیست اما اشاره به خلالیه، اون باگیه به قول آقایون کامپیوتره، باگیه که اینجا این برنامه فرمول میتونه داشته باشه. بذاری من این یادداشت کنم
یه بار این عنوانشون میگیم
الان من در این یادداشت برای کنم چیز میکنم اون برنامه که لایکله الله و نفسن الا وسعها اینه که مسئولیت انسان به تناسب توانایی هاش، این خیلی جاها انسان راحت میکنه و راه رو نشون انسان میده، اما باگی که داره اینه که آیا توانایی انسان به خصوص اون توانایی هایی که به دانش ها و معارفش به درکش مربوط میشه آیا قابل افزایش نیست و این دستور عمل باعث نمیشه که یه جایی انسان خودش رو راحت کنه و به دنبال رشد خودش نره. یک نوع فرار نیست یه جایی و این تردید بر انسان پیدا میشه در طول روز یا در طول زندگی روزمره یا در طول مواجهه مثلا طول خلوتهای خودش، آیا من خودم راحت نکردم که دارم یه زندگی راحتی برای خودم تدارک دیدم و میگم من که بیش از این امکانی ندارم. فرض کنید که مثلا الان این افرادی که دار اکرام رو راه انداختن دارن کار خیریه میکنن و الان یه کارایی رو دارن با سختی انجام میدن، خب قبلش میتونستن یا بعد یا همزمان میتونستن بگن ما که توانی نداریم، ما چجوری میتونیم مثلا فرسون که یه بچه‌ای در اسلام شهر رو کمک بکنیم؟ راهی نداریم که خودش رو راحت کنم بشنم تو خونه. اما وقتی که شروع میکنه انسان میبینی که نه، خیلی جاها راه هست، راه هیچ وقت بسته نیست و این استراب این چجوری، چه فرمولی باید جواب بشه و کجا انسان باید در واقع حرکت کنه، کجا باید راحت بشیده. یه جایی معلومه که انسان باید راحت بشه، مثلا اینکه در ویتنام یه زمانی جنگ سنگینی بود و در واقع آمریکایی ها تعداد زیادی رو میکشتن. این در واقع حالا من چیکار میتونستم کنم؟ هیچ. اینجا خیلی واضح بود هیچ کاری از دست من برمیاد. یه جایی هم معلومه که حتما یه کاری از دست من برمیاد، مثلا اینکه فرض کنید که برادر من یه مشکلی داره و من میتونم که کمکش کنم. اما یه جاهایی هستش که ابهام هستش و در مجموع انسان زندگی روزمره به شدت انسان رو زمینگیر میکنه. کجا انسان باید از این زندگی روزمره خلاص بکنه خودش رو و با چه فرمولی و چه گونه؟ این میشه در واقع مورد اول از اون پنج تا. من این را داشت بکنم بعد شما از این پنج تا پنج از این مفیدا پنجمیش نگفتین هنوز.
مفیدا
آره من این داری نیستم برشو
باشم. چه عمل یک
پارچه بعد پنجمی؟
پنجمیش هم عمل یک پارچه بود.
عمل یک پارچه
جنبه می کنم مثلا نمیدونم همینجوری به ذهن آمد که مثلا اون بحث ازدواجی که مطرح کردم که چرا مثلا توی دین ما هم اخلاقیه هم دین، یعنی دینی سفارش میشه، بحث هم عمل یک پارچه و این که نباید بین قوا و قرائز ما تضادی باشه و باید اگر با عقل تضاد داشته باشه بعد این تضادش حل بشه توی یک عمل یک پارچه، شما این بحث مطرح کردید، فکر می‌کنم این راه حل خوبیه براش که اگر مثلا این کسی واقعا به خاطر اخلاقیات دست میذاره روی قرائزش، اسم اخلاقیات هم میذاره، در واقع داره یه جایی رو یه جایی از همین عمل یک پارچه فاصله میگیره.
کسی در معارضه در واقع افراطی در مثلا با غریزه جنسی میکنه، مثل اونا که ازدواج کنار میذارن، در واقع یک نوعی عمل یک پارچه رو کنار میکنه.
کلیتر رابطه دین و اخلاق و اونو خیلی نتونستم جواب ملموسی برش پیدا کنم که واقعا هر چیزی که دینیه همون چیز اخلاقیه اینا، یعنی حالا شاید هم شما گفتیم من میگم من خیلی نتونستم جواب خوشی پیدا کنم. یکی هم همون بحث قضاوت کردن اینا که گفتم که مثلا قضاوت میکنیم بعد میگیم نه این قضاوت نبود، این نقد بود، اگر مثلا نگم تو مثلا دچار اشتباه میشی فلان میشی، قاطی بودن این مسائل باز اونم براش حالا مثلا بگیم که مراقبه و اینه، ولی باز عملی ترش که بخوایم ازش دوری بکنیم از اینجور قضاوت ها باز خیلی راه حل عملی پیدا نکنیم.
خب همونجوری مثلا خوشبان مسائل از این نوع توضیح یا نفی، توضیح این که چرا این در بحث شما اینطوری میشه که در واقع توضیحی که چرا یه مطلبی از این همه مطالب برای شما پررنگ شده طوری که شما بدون مراجعه به اون کاملا در واقع حواست به اون هست یاد هست، در واقع یعنی معلومه که تو عمل خیلی در طور دیگه و کجاها یه مطلبی به درد نخورده یا برعکس همین شکلی که ایشون میگن چه مطالبی هستش که از این مجموعه‌ای که تا حالا شما به کار گرفتی نمیتونه جواب بده و نیاز به یک برنامه و فرمول جدید داره، نیاز به یک توضیح و تبیین جدید داره.
قبل از اون
در واقع
دستورالعمل ها که گفتیم این که مثلا یه دستورالعملی هنوز شما بعد از دراف سبت از صحبت ما گفتیم که این که نشون میده که در واقع در اون دستورالعمل ها یک خلالی وجود داره که همه مثلا تو داری این صحبت یکی که در واقع مثلا تصوری ندارم که ممکنه یه موقع یادم به لحاظ ذهنی بگه که من دستورالعمل ها مثلا تکمیل شده هم مثلا باید انجام بدم، به خاطر اینکه همیشه این لحظه این حس رو دارم، یعنی انقدر دستورالعمل از بچگی یاد گرفتم که این کار رو باید این شکلی انجام بدیم، این کار رو باید این شکلی انجام بدیم، هیچ وقت احساس نکردم نمیدونم این کار رو چه شکلی باید انجام بدم. با اینکه بعدها که مثلا اومدم مثلا رسل عملیه فهمیدم که آقا یه سری روشه خیلی راحت‌تر هستش، میشه در واقع منطقی‌تر، یک پارچه‌تر به موضوع نگاه کرد، انسانی‌تر میشه نگاه کرد، چه انسانی‌تر میشه انجام داد. و اینکه الحمدلله توی تربیت حداقل نسل من هیچ وقت دستورالعملش هم نبوده، یعنی همیشه تو مدرسه و همه جا همه داشتن در مورد اینکه کارهاتون رو چه شکلی انجام بدید، چه کار درونی چه کار بیرونی، روابط مثلا انسانی، همه اینا صحبت میکردن و من مدام همیشه از همون بچگی حسم این بوده که منم که یه مشکلی دارم که نمیتونم این کار انجام بدم، هیچ وقت حسم این نبوده که نمیدونم این کار چه جوری باید انجام بدم. با اینکه بعداً میفهمیدم که آها اینجا نمیدونستم چه جوری باید انجام بدم و حالا که فهمیدم الان دیگه دارم انجامش میدم. حالا من نمیدونم که در واقع اونایی که انجام نمیدم و دارم به خاطر ندونستن دستورالعمل انجام نمیدم، یا اینکه نه مثلا از تنبلی خودم، از بی‌ارادگی خودم، یعنی مدام هر طوری که انجام نمیدم و طبیعتاً تا قبل از رسل عملیت میدونم که من بی‌ارادم و بی‌برنامه‌ام که انجامش نمیدم. یعنی بعدش که راه و رسما تغییر کرد و روش‌ها و دستورالعمل‌ها مشخص‌تر شد و من شروع کردم به انجام دادن، فهمیدم آها یه دستورالعمل‌هایی هستش که با من سازگار و در واقع من می‌تونم انجامش بدم. واسه عقلانی دیگه که این راه عقلانی نبود اصلا.
خب تا اینجا من یه مثلا بگم در توضیح این مطلب، هر دو حالت که شما می‌گید درسته، منتها الان یه می‌دونم موردی‌تر می‌فهمید. یعنی که در واقع عبارت کاملترش اینه که موردهایی میخواییم بریم که یک نوعی نیازهای عینی شما با دستورات، با این فرمولهایی که صحبت شده، با قواعد و مطالبی که صحبت شده یک تلاقی پیدا کرد از هر نوع. حالا چه اینکه این تلاقی در واقع به این صورتی که اونا نمیتونه خیلی مفید باشه، یا این که نمیتونه مثلا یه جایی رو گل بکنه، یا سنگینه، یا به هر دلیلی یه تلاقی پیدا کرده، یا حتی جایی که مثلا انسان میگه که این برنامه مفیده اما من حالشو ندارم اجرا کنم. اینم علاقاده تو اینجا جای بحثه که چجوری میشه که دوباره همین سوال شما رو مطرح. اینه که تو اینجا در اینکه این کلیات درسته موردهای جزئی میخواییم بریم، همونطوری که مثلا ایشون گفت موردهای جزئی که دقیقا از نیازهای شما میگه یا از تلاقی مطالب عینی شما با بحثا به هر شکلی هم باشه فرقی نداره، در اینکه کلیش درسته. و اینه که مثلا هیچ وقت برنامه مثل مثلا روشهای مهندسی که تو مطالب تکنیکی هست هیچ وقت انتها نداره، همیشه میشه چیزای جدیدتر، راحتتر، کاملتر، مطمئنتر، کم هزینه تر، پرفایده تر ما داریم میریم. مثلا اینو وقتی که میخواییم تو عمل این به این مسیر رشد فکری و رشد دستوری، رشد مهندسی رو داشته باشیم، باید موارد نیازها رو بسونیم به صورت جزئی مطرح بکنیم تا اون کمکی کنه برای خلاقیت ما.
اگر بخوام جزئی تر صحبت بکنم، این مطالبی که یاد من مونده قاعدتاً یک بچه مشترک همشون دارن، اونم این که در جایگاه آدمی مثل من خیلی اجرایی تره، به خاطر اینکه جایگاه من الان دیگه مثل سابق وقت اینو ندارم که مثلا چنان یهو وسط روز مثلا دو ساعت سه ساعت باز باشه بعد بشینم فکر بکنم بررسی بکنم مثلا یه خلوتی داشته باشم. وقتی که مجرد بودم خب مثلا بعد از ظهر مال خودم بود، شب مال خودم بودش، مثلا صبح هر وقت دلم خواست بلند می‌شدم. درنتیجه ساعت مراقبه و ساعت همین یا مثلا خیلی تنظیم شده و خیلی طولانی‌تر هم بود، بعضا خیلی زیادتر بودش. ولی الان نه، الان واقعا خب وقتم کمه و واقعا زمانهای خیلی کمی رو میتونم بشینم مثلا خیلی خالص و درست حساب فکر بکنم و بررسی بکنم. و توجه مشترک تمام اینا مثل اون مثالی میمونه که گفتم توی نمایشگاه الکامپ، یه سری وسطای رفت آمد مردم یه حکم مثلا یه تمرکزایی میکردم که همون باعث میشدش که خب دوباره همچنان ذهنم متمرکز ببینه. این تمام اینا همین وجه مشترک رو داره. این مثلا نماز خب بالاخره یه چیزی که در هر حالتی هیچ جا ترک نمیشه و هر جایی بالاخره آدم یه جایی رو باز میکنه، مثلا حتی وسط شلوغی باشه، وسط مثلا قطار هم که باشه یه جایی باز میکنه، شروع میکنه نماز خوندن. و این از همون ابتدا خیلی فرصت خوبی بوده برای اینکه آدم بتونه بررسی داشته باشه، یه تمرکزی بکنه، یه مراقبه داشته باشه توشون. در مورد بحث اولویت بندی
در واقع بحث مشاهش اینه که اینا چیزایی بوده که مثل روزمره خود به خود انسان گرفتارش بوده، مثل نماز
گرفتارشه. و در این حال هم یه مداری حالا واجه شده من چی میتونم تجاش کنم، یعنی بزن در روی هم همشون، یعنی اینکه خیلی قبل و بعد ندارن، خیلی اتفاق ندارن، در اون من داره اتفاق میفته. خیلی از مثلا مطالعه که ما در اونجور صحبت کردیم، مثلا من اگر می نشستم مثلا 3 ساعت 4 ساعت دیگه بهش فکر میکردم و بررسیش میکردم و در واقع از کانال خودم دردش میکردم، موقع دیگه میتونستم وارد استفاده میکردم و ماندگار میشد برام. اما چون انگار که البته نمیخوام بگم که مثلا تنبلی من نبود، اون بحث تنبلی من همین همیشه جای خودش رو داشته، اما بالاخره این چون 3-4 ساعت رو نذاشتم اینا نیومده کاملا تو وجود من بشینه. اما یکی ها چون انگار تا شما که میگفتین من فهمیدم آها الان من این مشکلی که تو روزمرم دارم با این حل میشه، مثلا اولویت بندی ها خیلی برام وقتی که گفتین و همچنان هم خیلی سر جاشه. این مثلا من الان دارم میرم سر کار، خیلی کار دارم خیلی جلده، ولی میدونم آقا دلیت من این نیستش، درسته که دارم روزی مثلا 10 ساعت واسه این وضعیت وقت میذارم، اما همین که مثلا تو خونه نشستم مثلا صبح زود از خواب بلند میشم موقع نماز صبح یهو به این فکر میکنم، یا این اولویت من نیست الان بهش فکر بکنم، هیچ خیلی ساده از ذهنم میذارمش کنار. یا خیلی از مسائل دیگه که پیش میاد فقط با همین واژه اولویت بندی ذهنی مثلا پروندهشون بسته میشه و در ادامهشون مراقبه ای که میاد و اصلا در واقع مراقبه هست که داره به لحاظ روانی منو زنده نگه میداره تو زندگی روزمره ای که الان داره اتفاق میفته. یعنی منظورم اینه که اونا همه اومدن و بلافاصله شروع کردن به اجرا شدن، بلافاصله شروع کردن به تغییر توی زندگی من، به خاطر همین هم همشون باقی بودن.
خب
خب اولا ایدنی مرابعه هم گفتم تعدیش چی رو خودم؟ بعدیش فکر کنم مطالب چیز بودش، مطالب سه مطلب جلسه اول بود
این رو آورده میسیم
این رو آورده میسیم این هم فکر کنم خیلی واضحه، یعنی کاملا یه فیلتریه که آدم من باسه من قبل هر کاری، قبل هر اتفاقی، قبل هر ارتباطی، قبل هر تصمیمی تو ذهنم دیگه خود به خود جا خوش کرده و هر چیزی رو از انگار این سفیلتر ردشون رد میشه خود به خود. در نهایت هم اون چیزی که الان درگیرشم همین در واقع صدای این ستای روابط فعالیت های ضروری و حقوق انسانی و هویت و حرکت انسان، روابط اون دوتای اول و دومش داره اتفاق میفته، اما سومیه خب خیلی درگیری منو بیشتر کرده، یعنی هی مرتب هم یادم میاد که مثلا الان مثلا دوتای
اول
جا افتاد
اجرا شده چی رو میکنم بعد؟
دوتای اولی که فعالیت های ضروری و گذارن زندگی، خب این اعلام ماشاءالله همه همون داریم دیگه، داریم انجامش میدیم. حقوق انسانی و ارتباطات اجتماعی اینم خود به خود یه روالی برای من پیدا کرده که خیلی دیگه لازم نیست به صورت روزمره براش تلاش بکنم تا انجام بشه. نه خب مثلا داره روابط انسانی که خب داره برقرار و روابط اجتماعی هم یه بخش خود باشگاه یا بخش مثلا جزء در واقع چیزی که واسه خودم تعریف کردم اینه که حتما مثلا مجموع خودم اگه آدم جدیدی میاد من اولین نفری باشم که باشه ارتباط برقرار میکنم، راه و رسم رو من مثلا بهش بگم. یه سری بالاخره دیگه روزمره مثلا اصولا میفهمم یعنی که مثلا فلان کسی که اون مدت زیادی مثلا بهش سر نزدم یا اون چیزی پیام نمیدم این کارو چه جوری انجام میدم تو باشگاه مثلا روابط هستش. اما در مورد هویت و حرکت انسان که دیگه خیلی شخصی میشه و میره وارد فضای عبادات و بازگشت به خود و اینا میشه و اونم دوباره چند مرحله داره، یه سری مرحله خیلی عمیق و درونی و سیستماتیکش خب همین دوست من جا نیفتاده دیگه. یعنی مثلا این دو روزم که انجام میشه بعد تا مثلا دو هفته دیگه هیچی انجام میشه بدتر از قبل میشه و هنوز راه و رسمی پیدا نکردم که چی می انجام بشه.
اولین فدایی
و البته خب مثلا این سری که من رفت دادم مشهد فهمیدم که فقط این قضیه رو اون بخش دوار انگار باید یه ساعت خاص تو روز داشته باشه. یعنی مثلا ذکر روزمره رو دارم، مثلا یه سری تمرکز های لحظه ای رو دارم، مثلا میفهمم که الان مثلا باید همه چی سکوت بشه. این سری چیزه مثلا پیدا کردم، مثلا اذان ظهر رو تقریبا سعی میکنم همیشه موقع اذان ظهر یه سکوتی بکنم و اذان رو گوش بدم مثلا. یا اینکه متوجه شدم که مثلا وقتی برای نمازم از اون اقامه میگم، حالا جدایی اصلا با ثوابش و اینا کاری ندارم، خود این یک سکوت و یک مکسی میده که خب این خیلی تو نمازم تو خودم توی در واقع رفتار روزمره‌ام تأثیر میذاره. وقتی نمازم با تو معنی نمیکنم خب این موثره، اگه دو رکعت بعد نماز بخونم این موثره. یا مثلا قرآنهای روزمره‌ام رو بعضا فهمیدم که مثلا برعکس اگه صبح بخونم تأثیرش اونقدی نیست که شب میخونم، یعنی صبح میخونم که تموم بشه تمرکزم هم داره، ولی شبو که میخونم میگم چون مجبورم بخونمش مجبور میشم که لحظه همه چی رو بذارم کنار، قبل از خواب قبل از هر کار دیگه ای بشینم یارو بخونم و یه تمرکزی میده خود انگار یه به قول این الکترونیکای اینتراپتی تو سیستم ذهنی لخته‌ای. اینا سر جاشه. اما مثلا مشهد فهمیدم که فقط یه تایم اونم صبح من باید مثلا بازگشت خود داشته باشم بشینم این تمرکز در واقع ساعتی داشته باشه، ولی خب اون خیلی سخته مثلا با حضور مثلا خانواده و بعد مثلا اینا بالاخره شب دیر میخوابیم هزار تا اتفاق میفته و مثلا گفتم خب از خوابم میزنم خب نمیشه مثلا، بعد نمیفهمم چقدرش تنبلیه چقدرش در واقع دارم انجامش میدم. سه شده این یونی هست که دیدم یه مقدار در مورد اخلاق اتفاقی واسه من افتاده اینه که من اگه خودم درست بکنم همه اتفاقات اخلاقی بیرونی هم درست میشه. یعنی اگر مثلا اگر متمرکز باشم رفتارم درست میشه، دیدم درست میشه در مورد آدم ها به کسی، مثلا غیبت نمی کنم، دل کسی رو نمی شکنم، هیچ همه چی درست میشه اگه متمرکز باشم، اگر اون وقفه هر مثلا داشته باشم، این وقفه یه روز مرده
اخلاقی کجاست؟ تو همین سگانی که نباشه؟
نه الان دارم میگم مثلا در مورد چون بشنم
در مورد کلن مسئله به اخلاقی
باشه. این که من هر چیزی که گفتم یه در واقع ریشه اصلیش تو خودمه دیگه، خیلی اینجوری نیستش که من بفهمم مثلا برای شما این شکلی که میگی که خب مثلا نمو دل شکستن خود بحثی دل شکستن باید چی کار بکنه. اما برای من هم تک تک اینو دغدغه است، یعنی مثلا غیبت کردن دغدغه است، این که حتی تو ذهنم از کسی غیبت نکنم دغدغه است، این که دل کسی رو نشکنم دغدغه است، که مثلا اینکه الان من سر کارم هم هست بعد یه زمان هست از همه افرادم خوشش نمیاد، بعد چجوری با این آدم رفتار بکنه دلشو نشکنه، بالاخره در ظاهرش اجازه نده که این بروز پیدا بکنه. از این آدم هم هستش که هر چقدر بیشتر رفتار میکنم بیشتر بدم میاد ازش، این رفتارش دقیقا هم روی نرو منه. ولی خب متوجه شدم من اونجاهایی که متمرکزم، اونجاهایی که مثلا از اون اقامه رو میگم، دو رکعت بعد نماز هم میخونم، در طول نماز هم یه مکسی دارم، این یه مکسی به زندگی روزمره من میده که باعث میشه وقت من با اون رفتار میکنم با یه مکسی رفتار بکنم، اجازه ندم اون در واقع رفتارهای زاویه دار و تیزم بیرون بیاد تا درست باش رفتار بکنم.
با خب از این چی نتیجه میخوای بگیری؟
دارم میگم که بحث اخلاق من با در واقع درونم گره خورد، اخلاق بیرونی و اخلاق اجتماعی با درونم گره خورد، وقتی مسائل درونم رو درست میکنم واسه اخلاق اجتماعی هم درست میشه.
خب این درست متوجه میشم، اما این با سوال ما و سوالات ما چجوری ارتباطش میدی؟
من با سوال شما ارتباطش میدم چجوری شد؟
بسیم بس با مراقبه خودش میشه، یعنی اگر با مراقبه همه اینا رو بتونید انجام دادی دیگه بس اخلاقی باید حل شده.
اخلاقی ها دیگه داری تو صحبت های باید میخوانم حالت اینجوری داشتش که درست من دارم، یعنی که مثلا هم دل چکستن مثلا در مورد اخلاق اجتماعی مثلا در واقع اینجوری میگه
یعنی آره دیگه
یه مدنی این شکلی بود داشت من داشتم در واقع در تقابل با بحث فاطمه هارون داشتن گفتم
این در واقع میگفتی تو این باگی نداره برای شما اون
اون حواسم
هم
به این موضوعات هستش.
میگم این در واقع مطلب شما میشه که اون برای فاطمه خانم که این باگ جدی داره و یه جایی خلالی یک شکافی هست که این شکاف و اساس فکری و روشنایی نمیتونه دستوری برنامه چیزی نظری براش پیدا بکنه، برای شما معکوسه با در عمل دیگه نظر صرف نه در اون نظری که تو عمل انسان به کار میره، برای شما با صرف این که اگر من درون درست کنم همه درست میشه این حل میشه.
در جون هم شده توضیح هم فقط اضافه بکنم این که در واقع خیلی از این مشکلات دارم و یعنی در مثلا بحث قضاوت ذهنی واقعا اذیت هم میکنم، یعنی مثلا این بحث بحث خدا الان داره چشمم میگه باش بد رفتاری میکنم، خب این خیلی واضحه برام که اینا اشتباهه، ولی به محض اینکه با این آدم بد رفتاری میکنم متوجه میشم که آها اوضاع درونی من خرابه، یعنی اینجوری نیستش مثلا به این نتیجه برسم که من نمیدونم که با آدم ها باید چجوری رفتار بکنم، میفهمم که آها علی الان تمرکز نداره، یا وقتی که تو ذهنم مثلا دارم از یه نفر بدگویی میکنم مثلا این برام یه نشانه شده، میفهمم که آها یه مدتی که انگار مثلا من خلوت نداشتم، مکث رو میزمره نداشتم، مثلا
خوش اخلاق بودن باید درونی که آدم میدونی که چیه و میدونی که چجوری میشه بهش
رسید.
آره خب من اینو نمیدونم، مثلا نمیدونم که یعنی واقعا اون چیزی که مثلا از ما میخوان که آقا خوش اخلاق باشی تا کجاست مرزش، تا کجا من پیش برم این دایره خوش اخلاق بودن.
من انگار خوش اخلاق مثلا میشه که وقتی با خودم خوش اخلاقم خود به خود با بقیه‌ام خوش اخلاقم، یعنی که وقتی تو ذهن خودم مدام میدارم بدگویی میکنم، مدام دارم چیز میکنم، با اینکه با خودم خوش اخلاق نیستم، یعنی در حضور خودم اخلاق خوبی ندارم، اخلاق خوشی ندارم، از لحظه‌ام لذت نمیبرم، همین باعث میشه که بقیه‌ام از کنار من بودن لذت نبرن و من با بقیه‌ام ارتباط خوبی نداشته باشم. حتی بعضا خیلی میگن نه اصلا متوجه نمیشین تو اینجوری نیستی، ولی خودم متوجه میشم بالاخره زاویه داره و اینکه خیلی آدم تاثیرگذارتری به لحاظ لذت در لحظه بودن برای بقیه تسبولورتر میشن وقتی که اون در واقع لذت درونی، اون حال خوب درونی، حال خوب ذهنی رو دارن. یعنی مثلا خیلی میگن که تو وقتی مثلا چرا حتی داری تو ذهنت بدگویی میکنی ما متوجه نمیشیم که تو داری بدگویی میکنی، تو یه آدم عادی به نظر میرسی، ولی خودم میدونم اگر اینا رو نداشته باشم خیلی آدم بهتری میشم، اون آدم از کنار من بودن لذت میبره، الان اون لذت رو نمیبره مثلا وقتی کنار من، وقتی من دارم اون حس بد درونی رو دارم.
مثلا الان مثلا توی بحث قضاوت کردن و بخش من اینجوری دارم
برای خوبه
توی بحث قضاوت کردن مثلا یه چیزی رو به ذهن میرسه در مورد یکی دیگه، بعد نمیدونی که این قضاوت کردن یا نمیدونی که این نقد کردن طرف مقابل، بعد اون وقت چجوری میدونی که الان اگه مثلا داری قضاوتش میکنی خب میگی خب من دارم اشکالاتش هم مثلا به ذهن نمیارم، ولی خب الان دارم از اون دایره خوش اخلاقی دارم خارج میشم یا همون دل شکستن. مثلا تو میخوای آدم خوش اخلاق باشی ولی خب بالاخره یه هیتهای مربوط به دیگران هم میشه دیگه، اونجا ها چجوری رفتار میکنی؟
ولی من در مورد قضاوت شکلیه که میفهمم از خودم خارج شدم، اونجا که از خودم خارج میشم میفهمم قضاوت در قضاوت اضافه میکنم، اضافه منفی دارم، یعنی اینکه همونجا اگه بررسی بکنم به لحاظ حالا بیرونی میگم که مثلا دارم میگم خودم کسی اینجوریه، بعد با خودم میگم که خب به من چه، خب مثلا اینجوری هست، حالا به چه درد الان من میخوره، من وارد بیش درد من میخوره، فقط دارم بنده خدا روش یه انگی میچسبم، ولی اون جاها که درون خودم هستم و درون
یعنی که اصلا به یکی دیگه پیش نخواستم بگی مثلا فلانی اینجوریه، بعدش هم اسمشو نذاری که مثلا دارم قضاوتش میکنم، دارم نقدش میکنم، خب همین
خودت
مثلا
همین دیگه. یعنی در واقع وقتی حتی دارم با یه نفر دیگه هم صحبت میکنم در مورد فلان کسی که اینجوریه و اونجوریه، اگر اون مکسر رو داشته باشم، اون یعنی قبلش در مورد همه جوانی بهش فکر کرده باشم و تو اون لحظه وقتی داره این کلمات در میاد در مورد کلمه به کلمش بتونم فکر بکنم و در این حال رو خودم مسلط باشم، خود به خود اون کلمات کلمات درستی هست، یعنی مشکلی ندارن. بعد مثلا انگار قبل و بعدش رو حواسم هستش، بعد حتی اگه اون طرف اینجا باشه و بشنوه حرفای منو مشکلی بر نمیخوره، حتی حرف من به گوشش هم برسه مشکلی بر نمیخوره. ولی اون جایی که یهو برمیام میفرام اینجوری، خودم بعد میفهمم که آها این چیز بود خراب کردم، یعنی به خاطر اینکه خودم آره از خودم اومدم بیرون اینجوری شد. یعنی در واقع اینو به تجربه روزمره فهمیدم که وقتی که درست سر جای خودم بایستم، ممکنه خیلی وقت سر در واقع درون خودم نیستم، یه حرفی هم یه رازا بکنم دیگه دیگه بکنم تحصیل منفی هم نذاره، اون ممکنه از دیگه عادت کردم که مثلا فلا حرف رو نزنم اونه اینجور شده باشه. اما چیزی که در موردش مطمئنم اینه که وقتی درون خودم هستم و در واقع تمرکزم به درون خودمه، حرفایی که در مورد بقیه میزنم قضاوت نیست، مشکل ساز نیست، غیبت نیست، هیچ از اینا نیستش. یه چیزی هم بعدش گفتیم که گفتیم که از دایره خوش اخلاقی خارج شدن، انگار که اصلا خوش اخلاقی ماحصل این تمرکز درونیه.
نه مرزاشو میدونید؟
آره میدونم. آه اینکه مثلا میگیم در مورد با یه نفر دیگه، مثلا بالاخره من مجبورم یه جایی به نفر بگیم نه، مثلا من نمیخوام اینو شرکت بکنم، نمیخوام این کارو انجام بدم، بالاخره مجبورم با یه نفر برخورد تندی بکنم. وقتی که تمرکز درونی دارم، حتی میتونم اون همون در واقع برخورد تند رو یه جوری انجام بدم که اون طرف موقع راحت ناراحت نشه، خیلی تجربهش مثلا پیش اومده. ولی خیلی وقتا که در واقع ذهنم به هم ریخته است و اینا و با طرف مقابل یه روی برخوردی میکنم، میفهمم که طرف ناراحتش کردم و این فقط به خاطر مشکل منی که اون ناراحت شده.